کنیم. و اگر همینجور که شما اشاره کردید اگر یه نگاهی بندازیم، ما در سال 1400 حدود 762 شرکت دانش بنیان داشتیم که این عدد در سال 1401 شد حدود 1019 عدد.
بله.
در 1402 شده 1462 و در مهر 1400 شده 1501، یعنی همون رشد 2% که شما اشاره کردید، یعنی 760 شده 1500 خورده. این نشون میده که واقعا اگر ما اون اکوسیستم در حقیقت فناوری رو در کشور ایجاد کنیم، قطعا میتونه در حقیقت این شرکت ها دانش بنیان رونق پیدا کنه، رشد پیدا کنه و محصولات مختلف ایجاد بشه. البته خب این دوستانی که تخصصی کار میکنن استعداد دارن که شرکت های دانش بنیان بر اساس اون بلوغ کسب و کار، بر اساس اون اقتصادی که دارن، معمولا نوپا، نوآور و فناورن و ما دنبال اینیم که حقیقت شرکت های دانش بنیانمون بره به سمت فناوری، یعنی نوپا و نوآور بودن لازمه، کافی نیست، باید اینا رشد پیدا کنن و فناور بشن. به طور کلی از در حقیقت این 1501 عدد شرکت به اصطلاح دانش بنیان فعالی که من اشاره کردن، حدود 591 تا از اینا در حوزه داروه و فراوردهای پیشرفته درمانه، چیزی حدود 395 تاش تجهیزات پزشکیه و چیز حدود 515 تاش هم در حوزه صنایع غذایی، فناوری زیستی و کشاورزیه. نکته که ما خیلی بهش باید دقت کنیم این است که ما باید کمک کنیم این تعداد شرکت های دانش بنیان که نوپا و نوآوری بره به سمت فناور. اینو ما خیلی فشار آوردیم و خوشبختانه هم سرعتش خوبه، ولی ما دوست داریم سرعتش زیاد شد. مثلا
امیدواریم آقای دکتر واقعا با پیگیری های شما و راهنمایی های اساتیدی همچون شما برم به سمت فناوری های جدید و در واقع از حالت تئوری برم به منصه ظهور عملیاتی و عملکردشون مشخص بشه، فناوری هایی رو در واقع بیارم به بازار، بتونم محصولاتی رو به بازار ارائه بدن، ارزابر باشن، به تجاری سازی برسن و به این مراحل که برسن میتونیم بگیم که در واقع اقتصاد دانش بنیان رو یه جورایی داریم پیش میبریم در کشورمون. خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. روز خوبی داشته باشین آقای دکتر، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
تاریخ چند هزار سالی زندگی انسان تحت تأثیر سه جریان اقتصادی مهم بوده است: دامداری، کشاورزی و صنعت. بسیاری از کارشناسان معتقدند عصر صنعت نیز رو به اتمام است و جریان جدیدی در اقتصاد در حال شکل‌گیری است. برای توضیح این جریان باید کمی به عقب برگردیم. نیاز مردم به کالاهای مختلف چرخه مبادلات را به وجود آورد و طولی نکشید که پول به عنوان واسطه مناسب برای مبادلات اختراع گردد. با آمدن پول مفهومی به نام سرمایه مالی شکل گرفت. در این چرخه انسان‌ها دو راه برای به دست آوردن سرمایه مالی داشتند: یا باید کالایی تولید می‌کردند و یا اینکه خدماتی ارائه می‌دادند. در این میان تولید کنندگان از هر امکانی استفاده می‌کردند تا بتوانند میزان تولید کالای خود را افزایش دهند، زیرا افزایش تولید افزایش سرمایه را در پی داشت و افزایش سرمایه به تولید بیشتر کمک می‌کرد. توسعه این فرایند رفاه بیشتری را نیز برای انسان به ارمغان آورد. رشد روزافزون دانش ابزارهای پیشرفته‌تری را به وجود آورد و روند تولید محصولات را صنعتی کرد. صنعتی شدن یعنی به دست آوردن تولید بیشتر با استفاده از نیروی کار کمتر. این امر موجب رشد بیشتر خدمات در جامعه گردید. یکی از این خدمات آموزش همگانی بود که کمک زیادی به توسعه دانش نمود. رشد روزافزون دانش به ارتقای تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع سرعت بخشید. صنعتی شدن یعنی افزایش تولید کالا و خدمات تا حد ممکن و این یعنی مصرف هرچه بیشتر انرژی‌های فسیلی و ایجاد بحران انرژی و آلودگی محیط زیست. در همین زمان افرادی پیدا شدند که فکرهای متفاوتی داشتند. آنها از محدودیت‌های صنعت خسته شده بودند. به همین دلیل از علم و دانش برای به دست آوردن ایده‌های جدید استفاده کردند. ایده‌های جدید آنها مشاغل تازه‌ای را پدید آورد. شغل‌هایی که بر استفاده بهتر از منابع انسانی استوار بودند و تولید ثروت فراوانی را به همراه داشتند. کشورهای دارای نوآوری به جای کالا و خدمات، ایده‌های خود را به کشورهای صنعتی می‌فروختند. صنعت تولید ثروت می‌کرد، اما محدودیت‌های زیادی داشت. ولی نوآوری به خودی خود راه چاره‌ای برای تولید ثروت بدون محدودیت بود. این چرخه تولید ثروت از دانش را اقتصاد دانش بنیان نام نهادند. اقتصادی بر مبنای ایده های جدید، دانش روز، بهره‌وری بالاتر، کارآفرینی بیشتر و از همه مهمتر به کارگیری نیروهای متخصص. برخی معتقدند در آینده 60% از کودکان ما در این شغل‌های جدید به کار گرفته خواهند شد. آنان دیگر به فکر تولید محصول نیستند، بلکه ایده های خود را به فروش می‌رسانند. پس بیایید از همین امروز خود را آماده کنیم.
ما اگر بخواهیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم، بخواهیم به رشد اقتصادی حقیقی نائل بشیم، راهش تکیه به علم است. این هم از راه تقویت همین شرکت‌های دانش بنیان عملی است. باید بریم به این سمت.
ساعت 9:36 است. اینجا روزانه ی رادیو گفتگو.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزانه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
بله، اما پردیس صحنه رقابت لشکر پهپادی و رباتیک. دبیر بخش رویداد رباتیک و المپیاد فناوری 2024 گفته که 3 آبان روز پنجشنبه 14 لیگ بخش رباتیک و المپیک پهپادی با هم دیگه رقابت میکنن. این رقابت ها آغاز میشه، تیمای دانش آموزی هستن، گروه های دانشجویی هستن و آخرین توانمندی ها رو به نمایش میگذارند و به هر حال این رقابت فکر کنم باید خیلی جذاب و دیدنی باشه. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سجاد عباسی، سرپرست اداره کل ترویج و توسعه خوشه های نوآوری، در خصوص این رقابت ها. آقای دکتر عباسی سلام و عرض ادب، صحبتون بخیر باشه، خوش اومدید به مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. من یه مقدمه عرض کردم ولی دیگه کل ماجرای این ماجرای هیجان انگیز رو می‌خوایم از شما بشنویم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اولین دوره رقابت‌های المپیک فناوری از دیروز 1 آبان در محل پارک فناوری پردیس آغاز به کار کرد و تا 7 آبان ماه ادامه داره. مشابه حالا رویداد المپیک که تو رشته‌های مختلف ورزشی برگزار میشه، المپیک فناوری هم در حوزه‌های مختلف فنی رقابت هیجان‌انگیزی رو بین رقابت کنندگان برگزار میکنه. 5 حوزه تخصصی ما داریم: رقابت حوزه برنامه نویسی، رقابت‌های حوزه امنیت سایبری، رقابت‌های حوزه روباتیک، پهپادی و هوش مصنوعی. اینها حوزه‌های مختلف رقابتی المپیک فناوری هستش. رقابت المپیک فناوری چند مرحله‌ای بوده، یعنی دقیقا همون مشابه المپیک که هر یک از عزیزان امکان مجوز حضور در رقابت المپیک رو ندارن. اول باید رقابت‌های مقدماتی رو گذرونده باشن، سهمیه المپیک گرفته باشن. اینجا هم به این شکل ما از اول مهر ماه رقابت‌های مختلف مقدماتی داشتیم. از مجموع 6380 نفری که در این رقابت ها شرکت کرده بودن، ما مجموعاً 1600 در واقع مجوز برای حضور در المپیک فناوری دادیم و عملا رقابت های المپیک فناوری که از 1 تا 7 آبان ماه برگزار میشه بین افرادی هستش که برگزیدگان رقابت های مقدماتی حوزه های مختلف خودشون هستن. یک موضوع دیگه هم که بخوام خدمت شما عرض بکنم، مجدد من وام میگیرم چون طبیعتاً آشنایی مخاطبان و شنوندگان با موضوع المپیک طبیعتاً زیاد هست. مثلا ما تو المپیک ورزشی میگیم رشته کشتی، دو تا لیگ داریم، کشتی فرنگی، کشتی آرد. اونجا هم به این شکله، ما تو هر حوزه مثلا حوزه برنامه نویسی لیگ های مختلف داریم. مثلا تو حوزه برنامه نویسی لیگ پایتون داریم، لیگ پی اچ پی داریم، لیگ فرانتند داریم، لیگ الگوریتم داریم. هزار هر یک از رقابت کننده ها توی حوزه تخصصی خودشون دارن یک رقابت جدی رو انجام میدن. در طول 7 روز این رقابت ها برگزار خواهد شد در لیگ های مختلف. مثلا تو حوزه روباتیک ما تو بخش جنگ ربات ها لیگ جنگ ربات های سنگین وزن داریم، جنگ ربات های سبک وزن داریم طبق استاندارد جهانی، یا مثلا لیگ خودروهای خودران رو داریم، لیگ مثلا ربات های امدادرسان رو داریم. اینا همگی طبق استانداردهای جهانی برگزار میشه و نفرات برگزیده در نهایت معرفی میشن. هدف ما از برگزاری المپیک فناوری یک شناسایی استعداد خواست که بتونیم در واقع استعدادهای کشور رو در این زمینه شناسایی بکنیم. طبیعتاً کسی که مثلا از بین 6300 نفری که مدن شرکت کردن تو حوزه برنامه نویسی رتبه اول رو کسب میکنه، طبیعتاً استعداد و مهارت خاصی تو حوزه برنامه
100% باید طبیعتاً حمایت هم بشه دیگه.
دقیقاً همین شناسایی استعداد. و نکته دوم در واقع به کارگیری استعداد در پروژه های واقعی شرکت های دانش بنیان، که به این واسطه ما در کنار بخش های رقابتیمون، حالا دعوت هم میکنم از همه مخاطبین که در این روزها مراجعه کنند به پارک فناوری پردیس، تماشای این رقابت ها هم خودش جذابه. در کنار بخش رقابتیمون ما ایستگاه کاریو داریم که سازمان ها و شرکت های دانش بنیان مختلف اینجا حضور دارن، فرصت های شغلیشون رو از قبل معرفی کردن. از بین برگزیدگانی که انتخاب میشن همونجا وارد مصاحبه های شغلی میشن با در واقع مجموعه های مختلف و هر کدوم که در واقع مورد پسندشون باشه میتونن جذب بشن. فکر میکنم که انشالله این که اولین دوره المپیک فناوری بود، اما تو همین اولین دوره ما الحمدلله شاهد استقبال وسیع مخاطبا بودیم. فکر میکنم که از دوره های آینده قطعا این استقبال وسعتش بیشتر و بیشتر و بیشتر هم خواهد شد و مجدد فکر کنم از جهت آشنایی با این فضا، فضای مناسبیه که علاقمندان به این حوزه ها از دانش آموز تا دانشجو تا فارغ التحصیل حضور داشته باشن و این رقابت ها رو ببینن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر عباسی از توضیحاتی که اشاره فرمودید. میان کلام شما من داشتم به این موضوع فکر میکردم که از گذشته های خیلی دور، شاید صدها سال پیش، دهها سال پیش، رقابت بین مثلا کشورها و زورآزمایی بین افراد شاید قدرت بدنی بود، ولی الان اون قدرت هایی که در واقع میتونن قدرت نمایی بکنن به همدیگه و بگن زور ما بیشتره، اون علم و دانش هست. جهان جهان پهپاد هاست، رقابت ها رقابت های شخصی نیست، رقابت های فناوری در واقع جهان سایبری و خیلی چیزهای دیگه. من تشکر میکنم از شما،
عرضه موفق خواهش میکنم. مثلا ما به وفور از این موارد داریم، چون همینطور که می‌فرمایید واقعا دیگه رقابت رقابت در مبنای زور بازو و اینها نیست.
بله، رقابت فیزیکی نیست دیگه
در واقع. و مثلا ما دیروز مثلا تو رقابت برنامه نویسیمون از برنامه نویس های حرفه‌ای راه به مجوز حضور پیدا کرده بودن و تو المپیک بودن، ولی در مقابلش مثلا 2-3 نفر بودن که با سن 14 سال تا تونسته بودن رقابت مقدماتی رو با موفقیت عبور کنن و مجوز حضور بگیرن.
بله.
و جذاب بود که اینها توانایی دارن با سن کمشون که بله. در مقابل بزرگان حوزه برنامه نویسی اومدن وارد شدن و وارد رقابت شدن.
درسته. حالا مقایسه که میخوام کنم، حالا اون جوان 14 سالمون هم بود که توی تنیس اون رقابت رو برد، الان هم تو زمینه فناوری و به هر حال کامپیوتر و رایانه و نمیدونم پهباد و کدنویسی همینطور، خیلی از نوجوانامون هستن که واقعا دارن خوب کار میکنن. خدا رو شکر آقای دکتر عباسی، خدا رو شکر که چنین نسل باهوشی رو ما داریم. امیدوارم که قدرشون رو بدونیم، پروازشون رو بگیریم و انشاءالله به پروازشون کمک بکنیم. ممنونم آقای دکتر سجاد عباسی، سرپرست اداره کل ترویج و توسعه خوشهای نوآوری، و آرزو موفقیت میکنم از صمیم دل برای همه کسایی که در این رقابت ها شرکت میکنم، و همونطور که آقای دکتر عباسی هم دعوت کردم بریم به پردیس و این رقابت ها رو از نزدیک ببینید، باید خیلی جذاب و دیدنی باشه. دانش و علم رو دست کم نگیرید، قدرت امروز جهان در علم و دانش است.
دنیای غرب ثروتش از ناحیه علم، اقتدارش از ناحیه علم، زورگویی که امروز میکنه به خاطر علمی است که داره. پول فی نفسه اقتدار نمیاره، اونی که اقتدار میاره دانشه. امروز اگر آمریکا پیشرفتگیه و در همه مسائل عالم دخالت بکنه، ثروت هم اگر به دست میاد از ناحیه علم به دست میاد. علم رو اهمیت بدید. آماج بسیاری از توطئه‌های امروزی که علیه جمهوری اسلامی هست، علم و اهل علم و دانشجویان علم و محیط علمی است. اینو توجه داشته باشید. نگذارید این تیر طبق اون هدفگیری دشمن به هدفی که اونا گرفتن اصابت کنه. کار علمی رو نگذارید متوقف بشه. اقتدار شما رو، آینده شما رو هدف بگیرید. اینی که من سالهاست رو مسئله علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمی موجود تکیه میکنم به خاطر اینه. بدون دانش، انواع دانش، البته انواع دانش، اقتدار کشور امکان پذیر نیست. نسل جوان امروز نسلی که بتوان متوقفش کرد نیست.
بله، عرض کنم خدمت شما که نمیدونم چه تعداد از شما شنوندگان محترم سنتون به زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی میرسه، یعنی اون چه که من یادم هست دوران کودکی و نوجوانی هست که کمک به جبهه ها کار این هفته یا هفته آینده یا ماه آینده نبود، کار هر روز ما بود. توی محله، نمیدونم توی کوچه، بین همسایه ها، توی مدرسه، مسجد محل، این کاری بود که هر روزه باید تداوم داشت و براش یک کاری انجام میدادیم به هر شکلی. حالا این روزها به رسم روزهای گذشته به یاد اون روزها، خاطره کمک رسانی زنان و مردان در پشت جبهه دوباره داره تکرار میشه. این بخشو بشنوید.
همدلی طلایی عنوان پویشی بود که در تهران و برخی شهرهای دیگر شروع شد و حالا به نقاط مختلف کشور رسیده.
وقتی ما جبهه مقاومت رو تقویت بکنیم، قطعا ضربه به رژیم صهیونیستیه و داریم با این کارمون به کل انسانیت کمک میکنیم.
پویشی که بانوان برای کمک به جبهه مقاومت از طلای خود میگذرند، مانند بانوی تبریزی که خبر آمده بیش از 1 میلیارد تومان طلاهایش را هدیه کرده.
کمک کنیم به مردم مظلوم غزه و لبنان. رهبرم، جانم فدایتان، امتثال امرتان انجام گردید.
و یا خانم دکتر دندان پزشکی در یزد که از جریان اهدای طلا جا نمانده.
جهاد اگر قضا شد دیگه امام فرد دست دادیم.
خانم بابا نژاد در گلستان هم با فعالیت مجازی خودش لشکر طلایی 1800 نفره در پیام رسانها به راه انداخته و تا کنون دست کم 4 میلیارد تومان طلا جمع آوری کرده.
تصمیم گرفتم که خودم که طلا رو اهدا میکنم به همین اکتفا نکنم، بیام دیگران رو هم تشویق بکنم.
در کنار اهدای طلا، پویش دلبافته هم ایده بانوان قزوینی است.
ما از اول انقلاب هم اینطور انجام میدادیم برای رزمندگان خودمون، 8 سال دفاع مقدس.
پویشی که با نام همدلی مقاومت در اصفهان هم قرار است در یک ماه 110,000 شال و کلاه آماده شود.
میبافم میارم انشاءالله، اینجا تحویل میدهیم انشاءالله به یادی امام زمان.
حضور این روزهای زنان در پشتیبانی جبهه امروزی حق که شاید این بار باید گفت مردان هم از آنجا نماندند، مانند آقای قدری 83 ساله که به حرم امام رضا رفت تا 100 میلیون تومان به مردم لبنان و غزه کمک کند.
مقام رهبری فرمودند به خدمتی به این مظلومین، خب لبنان و یا فلسطین با اون حالی که دارن کمک کنید، بازم اومدم کمک کرد.
و یا آقای صبوری نخلدار که تصمیم گرفت همه محصولات امسالش را به مردم لبنان ببخشد.
امروز خوشحال کردن هر فردی از مردم غزه خوشنودی خداونده.
جریان کمک ایرانیان به مردم مظلوم لبنان و غزه که سن و سال هم ندارد، همچون دختران دبستان قرآنی بینات در قم که بیش از 12 میلیون تومان به صورت نقدی به کودکان لبنان کمک کردند.
به غزه‌ها و لبنانی‌ها بگم که تنها نیستن.
اسرائیل هیچ کاری نمیتونه بکنه، ما تا با جونمون وای میسیم.
با شما هستیم از تهران، رادیو گفتگو، برنامه روزانه.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
اما در فهرست عناوین موضوعات امروز در مورد کربن هم خدمت شما عرض کردم. دوستان، دی اکسید کربن یکی از گازهای گلخانه‌ای که عامل اصلی در واقع گرمایش جهان هست و اینها همه نتایج فعالیت بیش از اندازه ما انسان هاست. راستی شما چیزی در مورد ردپای کربن میدونید؟
حتما تا امروز درباره تغییرات اقلیمی و خطر گرم شدن زمین شنیدی. خطری جهانی که مهمترین دلیلش انتشار گازهای گلخانه‌ای و دیوکسید کربونه. مسئله‌ای که واژه ردپای کربنی رو به زندگی همه انسان‌های جهان گره زده. اما آیا می‌دونید که حتی شما هم ردپای کربنی دارید و در گرم شدن زمین سهیم هستید؟ ردپای کربنی هر فرد میزان دیوکسید کربنی که تولید می‌کنه. شاید باورتون نشه، اما ما روزانه در حال تولید گاز گلخانه‌ای هستیم و هر که زندگی ما می‌تونه این میزان کمی زیاد بکنه. سوال مهم، ما به عنوان شهروند معمولی چی کار کنیم که در گرم شدن زمین سهم کمتری داشته باشیم؟ چند راه کار خیلی خیلی ساده. بهینه‌سازی مصرف انرژی به ویژه در فصل گرما، رانندگی کمتر و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، صرفه‌جویی در خرید لباس و در آخر خوردن غذای سالم. شاید تعجب کنید، ولی غذا خوردن ما یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ردپای کربنیه. اگر ما گوشت کمتر و میوه و سبزیجات بیشتری بخوریم، نقش مهمی در کمتر شدن ردپای کربنی خواهیم داشت. چون برای تولید هر کیلو گوشت گاو و گوسفند حدود 5 گرم گاز گلخانه‌ای منتشر میشه. اما برای تولید 1 کیلو حبوبات فقط 200 گرم گاز گلخانه‌ای منتشر میشه. نکته بعدی این که غذای محلی بخورید. حمل و نقل و جابجایی مواد غذایی از شهری به شهر دیگه یا از کشوری به کشور دیگه مقدار زیادی سوخت فسیلی مصرف میکنه. به علاوه این مواد برای اینکه سالم به دست ما برسه باید خنک نگه داشته بشه که مقدار زیادی سوخت و انرژی مصرف میکنه. پس سعی کنید تا جایی که ممکنه از محصولاتی استفاده کنید که در محل زندگی شما تولید میشه یا نزدیک به شماست. و نکته آخر و خیلی مهم، یادمون نره که غذا زباله نیست. دورریز غذای خودتون رو کم کنید و به صفر برسید. هم در هزینه های زندگی صرفه جویی میشه و هم ردپای کربنی خودتون رو کم رنگ میکنید.
بله، خیلی متشکرم که این هفته جانانه ما رو همراهی فرمودید. ما هم سعی کردیم که خیلی به روز و با آخرین خبرها در خدمت شما باشیم. داریم به لحظات پایانی برنامه میرسیم. یه خبری رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. دوستان، مدارسمون به 40,000 نیروی جدید برای سرایداری مدارس احتیاج پیدا کردن. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفته که چون همه به هر حال تحصیل کردن و مدارک کارشناسی بالاتر، کارشناسی ارشد گرفتن و توی این بخش کمبود نیرو هست. حالا دارن مذاکره میکنن با سازمان اداری و استخدامی که سرایداران جدید برای مدارس استخدام بکنن و به هر حال اگر که کسی شرایطش داره میتونه مراجعه بکنه، بگه که من حاضر هستم که تو بخش سرایداری کمک بکنم و حالا استخدام بشم یا بر قرارداد ببندم. به هر شکلی بکردیم که اینم خبرم بد نیست که خدمت شما اعلام بکنیم و اگه شما کسی رو میشناسید بهش اطلاع بدید. بازم ممنونم از همراهیتون. هر جا هستید، هر روزه میون کارهای روزمره‌ای که دارید سعی کنید که به علم و دانشتون اضافه بکنید، حتی شده با دو خط کتاب خوندن و یا اینکه به چند خبر یا خبرگزاری سر زدن. خیلی ممنونم از شما. مراقب خودتون باشین تا فرصت دیگر که در خدمت شما باشیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
لوازم و تجهیزات پلیسی امنیتی و امنی ایپاس 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری ها، تجهیزات، تولیدات و خدمات این حوزه در بخش های کامپیوتر و شبکه، سخت افزارهای برق و الکترونیک، سامانه های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای، ملزومات نور و تصویر، سیستم های مبتنی بر ماهواره، سیستم ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی، ترافیک، کنترل تردد و راهبند، لیزر و فوتونیک، سیستم های مخابراتی، تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق، تسلیحات و مهمات، یونیفرم و لباس، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم‌های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه‌های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش بنیان و استارتاپ و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی. زمان دوشنبه 3 مهر ماه الی 3 آبان 1403 مکان مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه ساعت بازدید 9 صبح الی 18 نمایشگاه بین المللی ایپاس
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.